أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. همچنین تبریک عرض میکنم این فرخنده ایام دهه ولایت و امامت رو خدمت همه شما بینندگان. انشاءالله که بتونیم این ایام رو قدر بدونیم، بر معرفت خودمون نسبت به ولایت، نسبت به امامت، نسبت به افرادی که این مناسب رو منصب دار شدند و عهده دار شدند، انشاءالله بتونیم معرفتمون رو نسبت بهشون بیشتر و بیشتر بکنیم. یکی از راه های کسب این معرفت نشان دادن این برنامه ها و دیدن این برنامه ها توسط شما بینندگان عزیز و ارجمنده. انشاءالله که بتونیم قدمی در این راستا برداشته باشیم. امشب هم در همین راستا در خدمتتون هستیم با برنامه کاوش، برنامه‌ای که در محضر استاد گرانقدر حضرت حجت الاسلام و المسلمین دکتر روستایی هستیم. انشاءالله بتونیم از محضرشون بهره مند بشیم و استفاده بکنیم. سلام عرض می‌کنم، در خدمتتون هستیم.
علیکم السلام و رحمت الله. بنده هم خدمت حضرت عالی و بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر، ارباهون الله الفدا، عرض سلام و ادب و احترام دارم و ایام فرخنده دهه ولایت رو خدمت بینندگان عزیز و ارجمندمون عرض تبریک دارم و امیدوارم که بتونیم با برنامه خوبی از قاب تلویزیون مهمان لحظه های خوش عزیزانمون باشیم.
انشاءالله. خیلی ممنون استاد. ما این هفته به مناسبت ویژه برنامه هایی هم که برگزار میشه به مدت یک ساعت انشاءالله در خدمت عزیزان هستیم، که حالا البته کمتر از یک ساعت هم میشه مجموعاً. حالا به اقتضای وقتی که هست انشاءالله در خدمت حضرت عالی هم خواهیم بود و کلیپ هایی که مطرح میشه رو پخش خواهیم کرد. اگر ممکن هست یک مختصری از اون روال کار بیان بفرمایید تا انشاءالله بریم سراغ کلیپ ها.
سلامت باشید. بسم الله الرحمن الرحیم. با توجه به این که در ایام دهه ولایت ما قرار داریم، خب سبک و سیاق برنامه کاوش به این معنا بوده و به این صورت بوده که کلیپ هایی از افرادی که ادعای باستانگرایی دارن و در واقع شبهاتی نسبت به تشیع و تاریخ تشیع و تاریخ اسلام مطرح میکنن رو ما ذکر میکردیم، اما در این دهه ولایت شبهات رو متمرکز کردیم در اون دسته از سخنان اینها که نسبت به امامت امیرالمؤمنین سلام الله علیه، یعنی نسبت به همون تاریخ تشیعه، اما اون بخش از تاریخ تشیع رو مورد واکاوی قرار میدیم که در واقع نسبت به امام زمان، نسبت به امیرالمؤمنین علی علیه السلام باشه. بنابراین خب برنامه‌ای که امشب هم در این قسمت در خدمت بندگان هستیم، بینندگانمون هستیم، در همین مورد هست. کلیپ اولی که برای بینندگانمون در نظر گرفتیم به دو تا مسئله در تاریخ اسلام میپردازه که اول دو مسئلهش به یک در واقع واقعه میانجامه، به یک رخداد مربوط میشه و اون بحث خاتم بخشی امیرالمؤمنین سلام الله علیه. خب میدانید که در این ایام، ایام دهه ولایت، ما خیلی موارد رو داریم، یعنی بحث نزول آیه مباهله رو داریم، حالا بنابر اقوالی که وجود داره بحث نزول آیه تطهیر رو داریم، بحث عرض کنم خاتم بخشی رو داریم در این ایام. خب به مناسبت همین یکی از شواز اینا رو انتخاب کردیم که میاد بحث خاتم بخشی امیرالمؤمنین رو مطرح میکنه و دو تا محور رو در این شبهه مطرح میکنه. یکی بحث زکات دادن امیرالمؤمنین و یکی بحث این که بالاخره راکعون به صورت جمع آمده و نباید یک نفر اراده بشه. حرف این آقا اینه، اون محصل و اساس این شبهه این آقا اینه. من دعوت میکنم که انشاءالله این شبهه رو با هم دیگه ببینیم و بعد انشاءالله در موردش گفتگو.
بله بسیار عالی. و همون جور که سبک و سیاق برنامه هم همینه، شبهه رو از زبان خودمون کسی که این شبهه رو بیان میکنه شنیدن، بالاخره خیلی ممکنه از صحبت‌هایی که بگن آقا این صحبت‌های این بنده خدا نبود و اومد اون صحبتی مطرح شد که خودشون دلشون میخواست پاسخ بدن، نه، این کلیپ و این هم شما، همه با هم ببینیم این کلیپ رو.
در واقع زکات دادن در حالت رکوع، ما نشان خواهیم داد که علی اصلا در آن زمان شرایط مالی نداشته که بخواد زکات بده، چون زکات شما باید شرایط مالی داشته باشید، سودی برده باشید و بعد درصدی از اون رو زکات بدید، در حالی که علی هیچ گونه درآمدی نداشته که بخواد چیزی انگشتری گران قیمتی چیزی داشته باشه بخواد زکات بده. دومنم راکعون جمعه، و اگر این برای یک نفر باشه شما در اون آیه بخوانید بحث از کسانی است که مجتمعاً نماز میگذارن، زکات میدن و اینها منصرف به یک نفر نیست که فقط بگیم علی این کار رو کرده یا علی فقط مربوط به خود علی، هرچند شأن نزول ممکنه برای علی باشه اما حکم منحصر به علی نیست.
بسیار خوب، خوب شنیدیم با هم این شبهات رو و همون دو مطلبی که اساس و محورشون یک بحث بود و بحث خاتم بخشی بود، یکی این که اصلا چنین زکاتی صادر نشده، امکان نداره برای امیرالمومنین با توجه به وضعیتی که داشتن، و دوم این که بحث انحصاری بود که مطرح کردن. در خدمتتون هستیم.
خب عرض کنم محضر مبارک شما، همونطور که ملاحظه فرمودید این بنده خدا میاد بحث خاتم بخشی امیرالمومنین رو مطرح میکنه و میاد میگه که اصلا او وضع مالی مناسبی نداشته که بخواد مثلا چیکار بکنه،
انگشتر هزینه
زکات بده. سودی ببره، بعد طرف سودی برده باشه، چیزی برده باشه و بعد بتواند مثلا زکات بدهد. خب این بنده خدا با اولیات اسلام هم آشنا نیست. اصلا آشنا نیست. اوه میگن عرض کنم خدمت شما، تو نمیتونی درست حرف بزنی، حرف نزدنم بلد نیستی. خب تو میخوای غلط نگو، حرف نزن، خب چه کاریه؟ اساسا اون زکاتی که در بحث فقه مطرحه با اون چیزی که در آیه خاتم بخشی به عنوان زکات ازش نام برده شده دوتاست.
بله.
اونی که بحث سود و این حرفا رو داره، خب ما در اسلام داریم آقا بالاخره شتر و گاو و گوسفند و اینها زکات دارن، نصابی دارن. بله. ما مثلا به قول معروف در هم فقه اهل سنت این مسئله رو داریم، هم در فقه شیعه که آمدن این نصابهایی رو معرفی کردن برای مثلا این حیواناتی که نام بردن، یا مثلا گندمیه، جوییه، اینا هر کدوم نصابی داره، اون زکات واجبه.
بلد.
یعنی زکاتی که به عنوان زکات واجب از اون نام برده میشه تعلق میگیره به این موارد. خب عرض کردم که منابع متعدد هم این رو آمدن پرداختن و دربارش صحبت کردن. من دیگه به قول معروف لازم نیست که اینا رو یکی یکی نشون بدم، که الان مثلا ببینید نصاب البقر فی زکات، یا مثلا فی ثلاثی من البقر، مثلا یا مثلا در مورد گوسفند، در مورد شتر، در مورد گندم، چون اینا در کتابای فقهی چه شیعه چه اهل سنت بحث شده. اون نکته اول. اصلا فرق بین زکات واجب و غیر واجب رو نمی‌فهمه. اما در باره اون چیزی که امیرالمؤمنین در واقع در رکوع دادن، اون صدقه بود نه زکات به معنی مصطلح. اما در اصطلاح حتی قرآنی گاهی اوقات صدقه زکات نامیده میشه. شما ملاحظه بفرمایید احکام القرآن جساس در جلد چهارم صفحه 102 میگه و یعطون از زکات و هم راکعون. این آیه رو میاره بحث میکنه، میگه یدل علی ان صدقت تطوع تسمى زکات. میگه خود این آیه دلالت میکنه بر اینکه صدقه مستحبی رو هم اسم زکات روش میذارن. صدقه مستحبی لان علیم تصدق بخاتمه تطوعا. میگه علی علیه السلام یه انگشتری داشت، این رو هدیه داد، صدقه داد، صدقه مستحبی.
بله.
خب بعد میاد میگه ببین یه جای دیگه قرآن هم این هستا، و هو نظیر قوله تعالی، قوله تعالی میگه مثل آیه دیگر قرآنه. کدوم؟ و ما آتیتم من زکات تریدون وجه الله فاولئک هم المضعفون. میگه ببین در این آیه هم باز آمده و ما آتیتم من زکات، میگه این زکات هم مخصوص زکات مستحبی و صدقه مستحبه که بهش زکات گفته شده. یعنی کلمه زکات هم بر در واقع اون چیزهایی که نصاب دارن و واجبه اگه به اون نصاب برسن زکاتش رو تداخل گفته میشه، یعنی زکات واجب، و هم به صدقه مستحبی هم زکات اطلاق میشه. درست شد. این عالم اهل سنت، این که شیعه نیست که،
بله،
این عالم اهل سنت در اینو میگه. یا مثلا ملاحظه بفرمایید باز در کتاب تفسیر قرطبی همین آیه رو میاره، ایشون هم دقیقاً میاد میگه آقا دلالت میکنه این آیه بر اینکه صدقه مستحبی هم زکات نامیده شده. چرا؟ چون امیرالمؤمنین سلام الله علیه در رکوع انگشتر خودشون رو زکات داد. و میگه اینم باز نظیر همون آیه است، همون آیه که اونجا جساس آورد. آقای قرطبی هم در اینجا همین آیه رو ذکر میکنه، صدقه مستحبی زکات نامیده شده. خب ببینید این دو تا عالم اهل سنت به عنوان نمونه من عرض کردم. در کتاب‌های دیگه هم آمده، مثلا تفسیر ابو سعود همین آیه رو میاره و بعد میگه فیه و فیه دلالتون علی ان صدقه التطوع تسمى زکات. تفسیر ابو سعود جلد 3 صفحه 52 میگه این آیه دلالت میکنه که صدقه مستحبی هم بهش زکات میگن. پس بنابراین این بخش اول شبهه ایشون که میگه نه آقا زکات مال اینه که آدم سودی برده باشه، چیزی برده باشه، علی وضعیت مالی نداشته، چی گفته؟ اصلا این زکات به معنی اون زکات اولا نیست. این نکته اول.
در خود قرآن هم یعنی زمانی که از اون ور تعریف صدقه رو میبینیم، خداوند دستور میده به پیامبر که خود من اموالهم صدقتن تطهرهم و تزکیهم بها، اینها رو میخوای تزکیه بکنی، همون کاری که زکات ازش گرفته شده ازشون صدقه بگیر. این رابطه ای که بین صدقه و زکات در زمان عصر نزول بوده که انا رابطه ای آنچنان قوی بوده که تفکیکی بین این دوتا گذاشته نمی‌شده. حالا این آقا می‌خواد بیاد ادعا بکنه،
حالا این میاد میگه نه آقا این آنچنان وضع مالی نداشت.
درست.
این اولا که این زکات اون زکات نیست. این نکته اول. نکته دوم، خب کی میگه اون وضع مالی را نداشت؟ کی اینو گفت؟ خب ببینیم بحث آیه ولایت و بحث خاتم بخشی در چه زمانیه؟ اولا خب چندین بار ما طبق نقل اهل سنت داریم که حدود 5 بار این قصه خاتم بخشی رخ میده و امیرالمومنین انگشتر این بخشن. حالا ایشون از کجا در آورد که انگشتری گران قیمت بوده؟ این باید خودش مستندشو بخوای. یه انگشتریه. الان شما فرض بکنید مثلا الان که یه انگشتر معمولی کسی مثلا بخواد مثلا هدیه بده در حد مثلا 300 400 تومان 500 تومان انگشتر معمولی با کسی هدیه بده، این خیلی وضع مالی خوبی میخواد؟ کسی بخواد مثلا یه همچین چیزی به فقیر هدیه بده، 5 بارم بخواد هدیه بده میشه مثلا 2.5 میلیون. خیلی وضع مالی خوبی میخواد؟ اونجوری نیست که. بنابراین ببینید اصلا رفتی به وضع مالی خوب نداره. ثانیا علاوه بر این از کجا ایشون میگه وضع مالی خوبی نداره؟ این در دوره مدنیه. در دوره مدنی بحث فتوحات و بحث به قول معروف غنایم جنگی که بالاخره به مجاهدین میرسید کم نبوده. امیرالمومنین هم که در صف اول مجاهدین بودن، خب غنایمی بهشون رسیده بوده، چیزی داشتن، حالا آمدن انگشتری هم به فقیر دادن، به وضع مالی هم ارتباطی نداره. اما اون بخش دوم شبهه ایشون که ایشون اومد گفت آقا نه آقا این آیه داره جمعی رو داره میگه و نمیشه به قول معروف یک نفر اراده بشود، این در مورد عده‌ای داره میگه، شما چرا میگید اختصاص به علی بن ابی طالب داره؟ اولا ما نمیگیم، حتی اهل سنت هم میگن. این نکته اول. نکته دوم، آقا شما ادبیات عرب هم اگه بلد نیستی برو بخون، گاهی اوقات در ادبیات عرب صیغه جمع به کار میره اما مفرد مد نظره. چرا؟ چراشو الان عرض میکنم خدمت رو. شما ببینید این کتاب تفسیر کشافه، آقای زمخشری، زمخشری معتزلیه، یعنی آدم عقلگراییه و ادیبه و مفسره در این حال، یعنی متکلم هست، مفسر هست، ادیب هست، تفسیرش هم تفسیر ادبیه.
بله.
اینی هم که بگی زمخشری میخواد به نفع امیرالمومنین اینجا صحبت کنه اینجوری نیست. زمخشری قاعده ادبیات عرب رو میخواد اینجا ذکر بکنه. در جلد دوم کشاف میاد صفحه 259 ذکر میکنه، میگه آقا اگه تو بپرسی چه جوری میشه که علی ابن ابی طالب آیه مقصودش علی ابن ابی طالب باشه اما لفظ جمع باشه، همیشه بگه این آقا داره مطرح میکنه. ایشون میگه ببینید گاهی اوقات لفظ جمع میاد و این کان فیه سبب رجلا واحدا، یه نفر منظوره. چرا؟ لیرق بناس فی مثل فعلهی، میگه برای که مردم رو تشویق بکنه. میاد میگه آقا آنهایی که در رکوع زکات دادند، یه نفر منظورشه. اما میخواد بگه آقا شما هم این صدقه رو، یه دیگر رو تأخیر نندازید، همین که با فقیر مواجه شدی ولو تو نمازی این کارو بکن. خب میخواد مردم ازش رو بکنه و بیاد آگاه بکنه مردم از این که ان سجیت المؤمنین، اصلا اون صفات مؤمن باید به گونه ای باشه که انقدر حرص و عنایت داشته باشه به بر و احسان و نیکی و دلجویی از فقرا. میگه مؤمن باید اینجوری باشه، حتی اگر به قول معروف لازم شد که انفاقی بکنه، لایق خلاصه یقبل و تأخیر، این مؤمن قبول نکنه که به تأخیر بندازه این انفاق رو، حتی اگه تو نماز بود سب نکنه که نماز تموم شه، همون موقع عطا بکنه. خدا میخواد اینا رو تشویق کنه اینجوری باشه. قاعده است. این آقای زمخشری، تفسیر نصفی جلد اول صفحه 456 آیه رو در اون بالا میاره، این پایین میاد میگه ببینید درسته لفظ جمع آمد و هم راکعون و هم راکعون اومد، اما برای چی؟ سبب یک نفره، ترغیبا للناس فی مثل فعلی، میگه میخواد مردم تشویق کنه که این کار انجام بدن، لینالو، برای اینکه برسن مثل ثوابهی، به مثل ثواب اون فرد. نظم الدرر فی تناسب الآیات و صور، برهان الدین ابوالحسن ابراهیم ابن عمر البغائی، این هم باز از علمای اهل سنت و اتفاقا ادیب هم هست. جلد ششم تفسیر، جلد ششم این کتاب صفحه 194 باز همین حرف رو میاره، میگه درسته جمع آمده سبب یک نفره، اما تقریبا فی مثل فعلهی من فعل الخیر و تعجیل. میخواد بگه بابا تشویق کنه مردم، بگه آقا همچی کار خیلی انجام بدید، عجله کنید، حتی تو نماز هم بودی تأخیر ننداز. غیر از اینها عرض کنم خدمت شما باز تفسیر غرائب القرآن، باز همین مسئله رو در جلد 2 صفحه 605 بیان میکنه آقای نظام الدین حسن ابن محمد ابن حسین قمی نیشابوری، باز به قول معروف اسماء المدلسین رو ذکر میکنه، ابو سعود ذکر میکنه این مطلب رو، تفسیر ابو سعود جلد 3 صفحه 52 باز این مسئله رو در این پایین ذکر میکنه، دیگه من عبارات رو نمیخونم. باز غیر از این کتاب روح المعانی آلوسی، آلوسی میاد یه وجه دیگه هم میگه در جلد 6 کتابش صفحه 167 میگه ببینید ولا اشکار فی تعبیر عن الواحد بالجمع، یه اشکالی نداره این که. بعد میاد میگه ببینید من یه چیزی میخوام به شما بگم، فقط جا فی غیر ما موضع ان، مواد متعدد مسئله اتفاق میفته و ذکر علماء العربیه انه یکون لفائدتین، میگه برای تو کاره، دو تا فایده داره این، یک تعظیم الفاعل، گاهی اوقات این آدم خیلی آدم بزرگیه، میگه ببین تو قرآن یه دفعه خدا میاد میگه ان ابراهیم کان امتون، میگه ابراهیم امتیست برای خودش، بابا ابراهیم یه نفره اما چون آدم بزرگیه میگه یه امت، میگه یه دلیلشه، میخواد مردم رو تشویق کنه، میگه آقا ببین یه آدم بزرگ این کارو کرد، شما هم مثل این بزرگ باشید. کار دوم و دلیل دومی که علمای ادبیات عرب گفتن برای این تعظیم الفعله، میگه گاهی اوقات نه کار خیلی بزرگه، یه زمانی به لحاظ اینکه اون انجام دهنده کار آدم بزرگه، یه زمانی به جهت اینکه اون کار خیلی بزرگه. میگه ببینید گاهی اوقات کار خیلی بزرگه، حتی ان فعله سجیتون لکل مؤمن، میگه به گونه ای که انجام دادن اون کار باید در واقع ویژگی هر مؤمنی باشه. بعد میگه و هذه نکتتون، میگه این یک نکته ایه که سریه سریان داره، تعتبر فی کل مکان به ما یلیق، در هر جایگاهی این معتبره به آن جوری که شایسته باشه، این ساری جاریه، فقط اینجا نیست همه جا هست این مسئله. پس بنابراین ببینید در بخش دوم شبه هم که آقا اومد شبه کرد، ناشی از در واقع عدم اطلاع این فرد به قواعد ادبی عربه. من اگر بخوام خیلی مختصر و مفید عرض بکنم پاسخ این شبه رو، در یک کلمه آقای سلیمانی امیری ادعا کرد که آقا علی ابن ابی طالب وضعیت مالی آنچنانی نداشت که زکات دهد. زکات باید شما سود کلانی ببری و بیایی مثلا یک چیزی رو زکات بدی. و چرا شما میگید این اختصاص برای ابن ابی طالب داره آیه اومده و هم را که اون جمعه، چرا میگید اختصاص داره؟ در بخش اول عرض کردیم اولا این زکاتی که در آیه نامیده شده با آن زکاتی که شما فهمیدی متفاوته. اون زکات واجب است در مورد یک سری چیزها مثل گندم و جو و خرما و نمیدونم کشمش و گاو و گوسفند و شتر و اینهاست که نصاب مشخص داره. شیعه و سنی هم در مورد اینا بحث کردن. اون زکات واجب است، اما این مقصود از این زکات صدقه مستحبی است که علمای اهل سنت هم در تفاسیرشون تصریح کرده بودن، مثل آقای قرطبی در تفسیر قرطبی و آقای عرض کنم خدمت شما ابو سعود که من عرض کردم در عظم آقای جساس در احکام القرآن و آقای ابو سعود، بله ابو سعود جساس قرطبی این رو آمدن ذکر کردن که مقصود صدقه مستحب بود. در بخش دومم ایشون گفت که آقا بله این نمیشه که جمع باشه مراد یک نفر باشه. آمدیم از تفاسیر کشاف که یک تفسیر ادبی است، از کتاب تفسیر نصفی، از کتاب تفسیر عرض کنم خدمت شما آلوسی، از کتاب تفسیر قرائب القرآن و از کتاب نظم الدرر فی تناسل آیات الصغر آمدیم ذکر کردیم که اتفاقا ادبیات عرب میگه این اشکالی نداره، گاهی اوقات برای تعظیم فاعل و گاهی اوقات برای تعظیم فعل این مسئله رخ میده در عرب. بنابراین شبهه ایشون از اساس باطل.
بسیار عالی، بسیار خوب. این مطلب رو به ذهنمون باشه برای چند روز دیگه ای که بحث نزول آیه مباهله هم هست، اونجایی که میفرماید فقل تعالی و ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم، دوباره پا نشن بیان بگن آقا این نساءنا پس چرا جمع نبردن. خلاصه اشکال همین اشکاله و پاسخ همین پاسخ که باید حواسمون رو جمع بکنیم به این نکات. بسیار عالی، لطف کردین حضرت استاد. اگر اجازه بدین بریم یک فاصله ای بگیریم، انشاءالله فاصله ای کوتاه میگیریم، با اتاق فرمان میریم، برمیگردیم، بعد از اون در خدمتتون خواهیم بود. عرض سلام مجدد خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. خب به حمد الله با برنامه کاوش همچنان در خدمتتون هستیم. تونستیم ببینیم شبهه ای از شبهات این فرد آتئیست رو همونجور که همراهی میکنید با برنامه کاوش مطلع هستید که در اصل این برنامه پاسخ به شبهات آتئیست ها هست، پاسخ به شبهات افراد ملحدی هست که به صورت کلی قرارشون بر این هست که اسلام رو زیر سوال ببرن. اما طبیعتاً زمانی که کسی میخواد اسلام رو زیر سوال ببره سراغ اصل و منشأ میره و اصل و منشأ اسلام چیزی نیست همین جز همین عقایدی که شیعه داره و اینها تونستن حداقل به این درک برسن، لذاست که میبینیم شبهاتی که مطرح میکنند دارن به اصل ولایت، اصل امامت و در کلیپ پیش هم دیدید نسبت به خاتم بخشی حضرت آقا امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام شبهه‌ای رو وارد کردن که به حمد الله در محضر استاد گرانقدر حاج آقای روستایی عزیز بودیم و پاسخ این شبهه رو با هم شنیدیم. بریم با هم کلیپ بعد و این بحث دومی رو که مطرح میکنن ببینیم. قبل از اون عذرخواهی میکنم، قبل از اینکه بخوایم کلیپ رو ببینیم بهتر هست حضرت استاد اگر امکانش هست یک مختصری از اون چیزی که نقل میشه که بینندگان عزیز هم با تمرکز و اطمینان این کلیپ رو بخوان ببینن بهتره، بفرمایید یک مختصری از اون چیزی که مطرح میشه.
این کلیپ دوم مربوط است به آقای مشیری. خب بهرام مشیری کسی که با آثارش آشنا باشه متوجه میشه که این آدم کلن به غیر مستند صحبت کردن، به اتهام زدن، این معروفه و شیوه و روشش. در این کلیپی که میخواییم انشاءالله در موردش پخش بکنیم، ایشون اعتقادش اینه، میاد میگه آشیعه برای دلائلی مثلا فرض بکنید که مسئله قدیر، مسئله عرض کنم خدمت شما اعتقادی خودش، اسمت و امثال اینها اصلا دلیل نداره و بعد میاد میگه اساس شیعه و رافضیگری بر عرض کنم خدمت شما دروغه مثلا و عرض کنم که مسئله تغییر رو پیش میکشه و میگه دانشمندان بزرگ اسلام سنی بودن و شیعیان چون اعتقاد به ظهور امام زمان داشتن اینها عرض کنم خدمت شما فقیر و بدبخت بودن و نمیدونم و عرض کنم که میاد ذکر میکنه که تغییر امام صادق گفت هر کی نداشته باشه از ما نیست و این تغییر هم دروغه و اینها. تمام حرف آقای مشیری اینه. خب هر کی فقط همین حرف رو بشنوه که آقا ما عالم شیعه نداریم، بزرگان در مثلا بزرگان نمیدونم در طول تاریخ، بعد شیعه دلیلی برای خودش ندارد، کسی که اینو بشنوه میفهمی باطله. چون این همه کتاب، این همه دلایل محکم در طول تاریخ نوشته شده، خب میفهمی دروغ میگه. یعنی که مثلا بیاد بگه آقا مثلا ما در طول تاریخ دانشمند شیعه نداشتیم، کی گفته؟ خب همه دانشمندانی که هستن و ما دربارشون صحبت کردیم، حالا به مناسبت بعضی از اونها رو در این برنامه بحث در طول تاریخ شرح حالشون مستوره، حتی علمای اهل سنت در موردشون صحبت کردن. خب اینه واضحه که دروغه، اما بالاخره خب ایشون کارش اینه و برنامهش اینه. لذات من اعتقادم اینه کلیپ با هم ببینید و بحثش رو انشاءالله با هم نقد بکنید.
بسیار خوب، پس با دقت بر همین مطالبی که مطرح شد ببینیم با هم کلیپ رو انشاءالله برمیگردیم، به نقد و پاسخ این شبهات خواهیم پرداخت.
جا به شما عرض کردم که اساس رافضیگری بر دروغه، چون چیز دیگری نداشته، تمام ادعاهای دینیش دروغه، یک دلیل ندارن برای این که بگوین قدیر خم وجود داره، یک دلیل ندارن که علی جانشین رسول شده باید باشه، یک دلیلی ندارن برای این عصمت ائمه و اون حرفایی که میزنن و موضوع امامت و این حرفا همش یک سره دروغه. دانشمندان مهم اسلام همه اهل سنت بودند، چه در صدر اسلام، صدر اسلام که دانشمندی نبود، از صدر اندی سال بعد که مورخین پیدا شدن همه اینا اهل سنت بودند، در رشته های دیگر هم همه اهل سنت بودند و شیعیان همچنین که به کرات و مرات گفتن مردمان در واقع اسرا و فقرا و اینا، چون اساسا اعتقاد به این آینده و مهدی موعود که به انواع در ادیان هست کار آدم های فقیر ناامید از زندگی بوده که دیده خودشون رو خوش کنن، آه یه روزی هم وضع ما خوب بشه، حالا امام زمان میاد و چه ها میکنه فلا. باری کارشون بر اساس دروغ بوده، یعنی اگر که زبانم لال شیعیان در گفتن حقیقت صرفجو هستن، به علت این که تعلیم دروغ از اساس این رافضیگری است. تقیه، حضرت امام جعفر صادق می‌فرماید کسی که تقیه نکند از ما نیست. تقیه یعنی دروغ. بنده دو بار تقیه کردم.
عجب، بسیار خوب. این ام المصائبی که این فرد بهش دچار شده، یا حالا بخوایم بالاخره بدون هیچ قضاوتی صحبتاش رو بگیم، ایشون با دروغگویی و با خلاف حقیقت گفتن اینجور به نظر میاد که خیلی مخالفه و هر چیزی که هست رو باید حقیقت رو تشخیص بدیم و بفهمیم که حقیقت چه چیزی بوده. حالا ببینیم دروغگو چه کسیه و صحبت‌های چه کسی خلاف حقیقت هست. در خدمتتون هستیم.
ببینید، ایشون میاد میگه که آقا خب شیعه هیچ دلیلی برای به قول معروف قدیر و برای اسمت نداره، اساس شیعه دروغگویی. ما در جلسات قبل روز کردیم آمدیم حتی از کتب اهل سنت کتب ما استناد کردیم به کتاب مجموع زواید هیثمی جلد 9 صفحه 134 که اصلا امیرالمومنین مبحث جانشینی خودشون رو بر پایه روایت معتبر در کتب اهل سنت در زمان رسول خدا بیان می‌کردن. اون عبارتی که فرمودن که والله انی لاخوه و ولیه و ابن عمه و وارثه فمن احق به منی، از آن حیث رسول خدا مکرر این رو میفهمدن. یا استناد امیرالمؤمنین به قدیر، چه در کافی شریف که با سند معتبر ما نمایش دادیم و دیگه من بر نمیگردم اونها رو ذکر بکنم، و چه در کتب اهل سنت که حضرت آمدن این مطلب رو فرمودن. من چون اسناد رو نمایش دادم اونها رو بر نمیگردم، اما یه نمونه دیگری از کتب اهل سنت نمایش میدم که اصلا امیرالمومنین در چه جایگاهی آمدن به قدیر استناد کردن، در چه جایگاهی. خب آقای عرض کنم خدمت شما ابن حجر هیثمی در اصطباق المحرقه یه بحثی میاره در باره روایت قدیر که پیامبر آمدن فرمودن الستو اولا بکن، آیا من سزاوارتر به شما نیستم؟ بله همینطوره. بعد میاد میگه امیرالمومنین علیه السلام این روایت رو بهش استناد کردن، علمای اهل سنت هم اینو ذکر کردن، میگه ترمذی، نسائی، احمد و طرقه کثیرتون جدا. بعد میگه خیلی طریق داره، ثم رواه 16 صحابیان، 16 صحابی. میگه در روایت احمد داره که 30 صحابی اینو از پیامبر شنیدن. و شهدو بهی لعلیین لما نوزع ایام خلافته، اصلا زمانی که نزاع شد در ایام خلافت امیرالمومنین آمدن اینا شهادت به این دادن. نزاع سر چی شد؟ این نزاع خیلی مهمه که سر چی شد. اصلا اساسا حرف کسانی که به قول معروف با امیرالمومنین آمدن نزاع کردن و گفتن که آقا ما قبول نداریم سر چی بود؟ سر این بود که آقای مقدسی، اینجوری که خاطرم میاد در مطالعات تقریبا چندین سال قبلم من رو به مطالعه کردم، در جلد 5 البدع و تاریخ در صفحه 124 و 125 میگه، من اگر حالا باز این عبارت رو بتونم اینجا نمایش بدم از خود کتاب این بهتره. این جلد 5 کتاب البدع و تاریخ، ببینید این کتاب البدع و تاریخ مقدسی جلد 5، حالا انشالله که ذهن من درست یاری بکنه، در صفحه شماره 124 و 125. ببینید صفحه 123، بله صفحه 123 و 124، ببخشید یک صفحه با اختلاف گفتم. اینجا میاد نام میبره، میگه عراب مسئله چهارم، این در مورد امیرالمومنین داره صحبت میکنه، میگه مسئله چهارم چیه؟ وقع فی خروج طلحه و زبیر و عائشه و ام حبیبه و زید بن ثابت و نعمان بن بشیر و افراد دیگری رو نام میبره، فی بیعت علی، اینا آمدن چی کردن؟ خروج کردن. و قولهم و چی گفتن؟ اینها لا نرا که اهلا لهذا الامر. اصلا نزاع اینا چی بود؟ آقا ما تو رو شایسته خلافت نمیدانیم. فلان ما بعد ادامه میده در صفحه 124 میگه زمانی که جنگ جمل تمام شد و صلح با زبیر و اینها هم در واقع کشته شدن، همشون بیعت کردن جز معاویه و امرؤاس. درست شد؟ خب اصلا نزاع سر چیه؟ لا نرا که اهلا لهذا الامر. اینا گفتن آقا تو شایسته خلافت نیستی. خب امیرالمؤمنین در همین نزاع به قدیر استناد کرد، به قدیر استناد کرد و 30 صحابی طبق این چیزی که آقای ابن حجر هیتمی میگه آمدن شهادت دادن که بله ما بودیم و شنیدیم. به چی استناد کرده؟ به اینکه من خلیفه هم. به قدیر استناد کرده. مرقات المفاتیح هم داره این مسئله رو، نظم المتناصر هم این مسئله رو باز داره، میگه به حدیث متواتری امیرالمومنین اومدن استناد کردن. خب این مسئله ای که در کتب اهل سنت آمده.
بله.
خب امیر ما شیعیان دلیل نداریم. خب اینها، اینا تازه بعضی از اونهاست و موارد متعدد. ما اگر بخوایم حالا، من انشالله اگه انشالله این رساله دکترامو چاپ کردم، سعی میکنم اگه تونستم یه نسخه‌ای برای فایلشو برای آقای مشیری بفرستیم ببینه که بالاخره ما اومدیم در طول تاریخ، جناب آقای مشیری، اومدیم در طول تاریخ بررسی کردیم و آنچه پیامبر در عصر نبوی در 23 سال رفتار و گفتار معطوف به امام امیرالمؤمنین داشته، اونا رو تحلیل کردیم. می‌تونی مطالعه بکنی، می‌تونی بررسی بکنی، نگو دلیل ندارن. در مورد عصمت، مگر ما به آیه تطهیر استناد نمی‌کنیم؟ تازه یکی از آیات ما به آیه تطهیر استناد می‌کنیم، به آیه صادقین استناد می‌کنیم و آیات دیگر قرآن که الان دیگه من نمی‌خوام وارد اون بشم. اون وقت استنادی هم که من شیعه می‌کنم فقط از دیدگاه خودم نمی‌کنم. ما میایم میگیم آقا در آیه تطهیر خداوند فرموده انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت. خداوند فقط رجس رو از اهل بیت برداره. خب آقا این رجس یعنی چی؟ از دیدگاه اهل سنت میگیم. آقای سعالبی جلد 4 تفسیرش در صفحه 346 میاد چی میگه؟ میگه اصلا رجس به گناه میگن، به عذاب میگن، به نجاست میگن، به نقص میگن. خدا همش از اهل بیت برداشته. خب آقا اهل بیت کی هستن؟ رسول الله، امیرالمؤمنین، حضرت زهرا، امام حسن، امام حسین. میگه خدا گناه، عذاب، نجاست، نقص اینا برداشته. خب این همو عصمته. ما دلیل نداریم. نمونه، فقط نمونه دارم نمایش میدم. ایشون میگه آقا در طول تاریخ شیعه عالمی نداشته است. خب جناب آقای مشیری، شیخ مفید و شیخ طوسی و مرحوم کلینی و مرحوم پدر مرحوم صدوق علی ابن باوی، خود محمد ابن علی ابن باوی، خود صدوق و امثال این علما، این همه ما در تاریخ مفسر داشتیم، محدث داشتیم، فقیه داشتیم، منجم داشتیم، ریاضیدان داشتیم، نمیدونم خواجه نصیر طوسی و شیخ بها و محقق کرکی و از گذشت تا به امروز، این همه رو تو ندیدی در طول تاریخ که میگی بزرگترین دانشمندان نمیدونم اسلام اهل سنت دارن. ما نمیخوایم نفع بکنیم دانشمندان اهل سنت رو. تو همون صحیح بخاری که مثلا نویسندش محمد ابن اسماعیل بخاریه، چقدر ما عالم محدث شیعه داریم که بخاری از اونها روایت کرده، مثل عباد ابن یعقوب رواجنی، یه نمونش، و افراد دیگه. اینا نبودن از شیعه، اینا که بخاری حتی اومده در کتابش از اونها روایت کرده، اینا نیستن شیعه. این همه شاگردان امام صادق که خود اهل سنت هم ذکر کردن، اینا نبودن. ابان بن ثقلب عالم ادبیات عرب نبود، زراره فقیه نبود، نمیدونم محمد ابن مسلم محدث نبود، جابر ابن حیان شیمیدان نبود. اینا همه شاگردان امام صادق بودن و شیعه بودن. و چرا میگی نداریم در تاریخ؟ اینم نسبت به مسئله. اما آخرین نکته‌ای که ایشون به نظرم میاد ذکر کرد، گفت آقا شیعه چون اعتقاد به قول ظهور امام زمان داشته، این فقیر و بدبخت بوده در طول تاریخ. خب من یه مطلبی رو نمایش میدم فقط به جهت اینکه آقای مشیری مقدار حواسشو بیشتر جمع بکنه. ببینید، اعتقاد به مسئله مهدویت و ظهور حضرت مهدی، اولا این چیزی نیست که اعتقاد شیعه باشه، حتی اعتقاد وهابی هم هست. شما ببینید آقای محمد ناصرالدین البانی جناب آقای مشیری در کتاب سلسله الاحادیث الصحیحه در جلد چهارم میاد بحث خروج امام زمان مطرح کنه، صفحه 38 میگه خروج المهدی حقیقت عند العلماء، حقیقت از علما، بعد روایت صحیح و سند میاره، بعد ادامه میده آقای عرض کنم خدمت شما البانی روایاتی میاره، میگه آقا این متواتر است و اینها، باز دوباره روایت میاره، همینجوری یکی یکی روایت رو میاره و سندها رو تصحیح میکنه، میگه اینا سندها معتبره، بعد از علمای متعدد روایت میاره، در صحیح جامع الصغیر باز همینطور، امیر در مورد امام مهدی که المهدی من اسرتی من ولد فاطمه، المهدی من اهل البیت، ویژگی های حضرت رو میگه، چه موقعی ظهور میکنه، چگونه حکومت میکنه، و بعد روایتش رو از نظر اعتبار سنجی با واژه صحیح صحیح حسن بهش میپردازه. بعد عرض کنم خدمت شما میاد باز در این کتابش، در همین کتاب عرض کنم خدمت سلسله الاحادیث الصحیحه در جلد چهارم صفحه 43 میاد چی میگه؟ میگه اگر کسی آمد مسئله مهدویت رو نفی کرد و ما مثلها الى المنکرین جمیعا اندی الا کما انکر الرجل الوهیت الله عز و جل، مثل اینکه در واقع خدای خدا رو انکار بکنی. خب این آقا هم اعتقاد داره به مسئله مهدویت، چون میگه آقا اینا به ظهور امام زمان اعتقاد داشتن، خب وهابیه. این یک. باز غیر از این آقای عرض کنم خدمت شما البانی، آقای بنباز که به قول معروف قبل از این عبدالعزیز آل شیخ در واقع مفتی اعظم عربستان بود و از دنیا رفت، ایشون کتابی داره فتاوا نور علی الدرب، در این کتاب در جلد اول میاد بحثایی در مورد مهدویت میکنه، میاد میگه که بعضی هستن که انکار میکنن حضرت مسیحو و دجال رو و حضرت مهدی رو و نزول حضرت عیسی رو. طرف سوال میکنه میگه حکم اینا چیه؟ میگه مثل حاضر رجل یکون کافرن، این کافره، این که انکار مهدی بکنه. بعد میاد احادیث مهدویت رو میاره، میگه کل هادا ثابتون بل احادیث صحیحه. ببینید که ببینید المهدی فی آخر زمان یملع الارض قسطن و عدلا بعد ان ملعت جورا، میگه این ظهور میکنه اینجوریه. بعد میگه کل هادا ثابتون بل احادیث صحیحه المتواتره عن رسول الله فا انکارا کفران و زلالون، یک عالمه وهابیست یه حرفو داره مطرح میکنه. غیر از این آقایون علمای دیگر اهل سنت این رو ذکر کردن. من اگر فقط بخوام یه لیستی نشون آقای مشیری بدم، اونم یه لیست مختصر، و اینم در سایت حضرت ولیعصر که مؤسسه ولیعصر این سایت رو دنبال میکنه و تحقیقاتش رو محققین اون انجام میدن، اونجا آوردیم اعتراف 51 عالم اهل سنت رو ذکر کردیم. شما اینجا ببینید، من فقط یه لیست در واقع 20 نفره با آقای مشیری نشون میدم، فقط این فولدرای منو ببین، علمای اهل سنت که آمدن بحث مهدویت رو مطرح کردن و گفتن آقا حضرت مهدی متولد شده ظهور میکنند. یه نمونهش آقای مشیری میخوام بهت بگم، از یک آدم در واقع عقلگرا، یک متکلم و مفسر عقلگرا و بسیار اهل شبهه اهل سنت، آقای فخر رازی. فخر رازی در شجرت المبارکه فی انساب طالبیه چی میاد میگه در این کتاب؟ میاد در صفحه 78 میگه اولاد الامام العسکری علیه السلام، اما الحسن العسکری الامام فله ابنان و بنتان، میگه دو پسر دو دختر داشت. صفحه 79 میگه اما الابنان فاحدهما صاحب الزمان اجل الله تعالی فرجه الشریف و الثانی موسی، میگه اون پسراش یکی صاحب الزمان بود اجل الله تعالی فرجه الشریف و دومی موسی بود که در زمان حیات پدرش از دنیا رفت. بعد در مورد دو دخترش هم که صحبت میکنه که میگه اینا هم در زمان حیات پدر از دنیا رفتن این دوتا، اما صاحب زمان نه هست. خب این یه نمونه شه آقای فخر رازی. وگرنه من اینجا اگه بخوام به شما نمایش بدم از نمیدونم شمس الدین ذهبی، ابن حجر عسقلانی، ابن حجر هیثمی، ابن اسیر جزری، عبدالوهاب شعرانی، سبت ابن جوزی، مسعودی، ابن خلکان، نمیدونم ابوالفدا و و و و, و افراد متعدد ماشا. حتی بعضی از علمای اهل سنت آمدم ادعای دیدار با امام زمان مطرح کرد، مثل حسن العراقی که بعد از عرفای اهل سنته. ایشون ببینید این کتاب الطبقات الکبرى، در این کتاب در جلد دوم چاپ دارالعلم، اینجا میاد ماجرای حسن العراقی رو ذکر میکنه و منهم الشیخ العارف بالله تعالی سیدی حسن العراقی تا میاد ماجرای دیدارش تا این پایین صفحه با امام زمان روایت میکنه که میگه بالاخره ایشون رو زیارت کرده و با ایشون صحبت کرد. عالم اهل سنت ادعای حتی دیدار داره. بعضی علما هرسن میگن آقا مهدی زنده است تا این مدت هم مثلا اینقدر سنشه، سن حضرت رو ذکر کردن. پس بنابراین جناب آقای مشیری، اعتقاد به ظهور امام زمان چیزی نیست که باعث بدبختی کسی بشه. ما اعتقاد داشتیم به ظهور حضرت، اهل سنت اعتقاد داشتن و دارن. البته یه جاهایی یک اختلافایی با هم دیگه داریم، حالا در اینکه آیا مثلا ایشون نسبش حسنی یا حسینی، که حالا یک گفتگوهای علمی در این زمینه با اهل سنت ما داریم، ولی اصل مهدویت هم ما قبول داریم، هم اونا. ظهور امام زمان هم ما قبول داریم، هم اونا. بعد اینکه ایشون آمد به عنوان مسئله تقیه رو به عنوان دروغ شیعه مطرح کرد، خب کی گفته اصلا تقیه اختصاص به شیعه داره؟ ما در برنامه‌های گذشتمون گفتیم مثلا علمای اهل سنت قائل به تقیه بودن، خود پیامبر قائل به تقیه بوده. ما آقای مثلا شافعی در کتاب تفسیر غرایب القرآن در جلد دوم میاد ذکر میکنه صفحه 140، ببینید میگه ان الشافعی جفز التقیه بین المسلمین کما جفز و بین الکافر. آقا شافعی دیگه شیعه نیست. این که شما میگه آقا اساس شیعه گری بر تقیه است، امام زمان گفت هر کی تقیه نکنه از ما نیست، اونم این یعنی تقیه یعنی دروغ و فلان. کی گفته تقیه؟ آقا گاهی اوقات برای حفظ جانه، گاهی اوقات برای حفظ ماله، گاهی اوقات برای حفظ آبروه. خب آقای مشیری، اگر یه کسی اسلحه گذاشت رو سر شما خواست تو رو بکشه، بعد میاد مثلا به تو میگه آقا آیا مثلا شما به قول معروف مثلا اسمت اینه، رسمت اینه، اگه بگی آره تیرو خالی کرده تو سرت کشتت، واقعا اسم و رسمت رو میگی؟ اینجا عقل چی میگه؟ عقل میگه خودتو به کشتن بده؟ یا اینکه نه تقیه کن، جونو حفظ کن. این مسئله عقلانیه. یا یه کسی میاد اموال شما رو میخواد از بین ببره، خب تمام اموالتو میخواد ببره، اگر تو بیای بقوله یه سوالی از این بورسه آقا مثلا این شمش طلا مال شماست، این با شما مثلا دشمنه، اگه بفهم مال شماست میدزده، خب میگی طلا تو میدی؟ عقل میگه چی اینجا؟ عقل واقعا میگه تو هر چی داری بده؟ اینا کاملا به قول معروف مشخصه که از روی قرض و مرض این شبهات رو مطرح میکنه، نه اصل این مسئله کاملا حل و هیچ مشکلی نداره. من خیلی مختصر و مفید خلاصه ای رو از گفتار آقای مشیری خدمت بینندگان عزیز و ارجمندمون ارائه بدم و ان شاء الله همه رو به خدا بسپاریم. ایشون آمد گفت آقا شیعه هیچ دلیلی بر اعتقاد خودش مثل قدیر و عصمت ندارد، آمدیم ما از منابع اهل سنت دلایلی درباره اثبات امامت امیرالمومنین ذکر کردیم. گفتیم خود حضرت استناد کردن اتفاقا در زمان نزاع در مورد خلافت. این یک. در مورد عصمت آیه تطهیر رو به عنوان نمونه از دیدگاه یکی از عالمان اهل سنت، نه از گاه شیعه، آمدیم ذکر کردیم. آمد ایشون گفت که علاوه بر این دو مطلب، گفت که بله آقا شیعه دانشمند بزرگی در طول تاریخ نداشته، که یک سری از علما رو از مرحوم کلینی و حتی از شاگردان امام صادق نام بردیم تا به مرحوم کلینی و مرحوم علی بن بابوی و محمد بن علی بن بابوی و دیگر علمای شیعه برسه و با گرایش‌های مختلف، گفتیم که بالاخره شیعه در عرصه‌های مختلف عالمان متعدد داشته. ایشون گفت آقا علت اینکه عالم نداشته این بوده که اینا اعتقاد به بالاخره ظهور از مهدی داشتن و اینها و فقیر و بدبخت بودن. گفتیم نه آقا اینجوری نیست، اعتقاد به ظهور چه شیعه چه سنی این اعتقاد رو داشتن. و ایشون آمد مسئله تقیه رو مطرح کرد مبنی بر اینکه کار شیعه دروغه، و ما گفتیم نه خیر آقا، اتفاقا تقیه اولا یک مسئله عقلانی است، ثانیا از آیات قرآن و روایت استفاده میشه و حتی علمای اسلامی نظیر آقای شافعی این مسئله رو قبول دارن. البته من فقط از آقای شافعی نقل کردم چون در چند برنامه قبل از علمای دیگر هم نقل کرده بودم و به خاطر رعایت اقتصادی که به اونها نپرداختم.
خیلی ممنون و متشکر. لطف فرمودین حضرت استاد، استفاده کردیم از محضرتون. همچنین تشکر میکنم از همه شما بینندگان عزیز و ارجمند که تا انتهای برنامه امشب هم همراه ما بودید. تا دیدار آینده، خدا نگهدار.
میشه برگردی مرهم دلها، ای تو درونه تموم دردا، ای عزادار کوچه غم ها، قسمت میدم به عشق زهرا، یه نگاهی کن به من ای آقا، با دو چشم تر میزنم فریاد، الاجل مولا، 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 الاجل مولا.